قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان عزیز سلام عرض میکنم و جلسه 87 درس مثنوی رو با غزل شماره 8 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم.
من از کجا پند از کجا، باده بگردان ساقیا، آن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیا.
بر دست من نه جام جان، ای دستگیر عاشقان، دور از لب بیگانگان، پیشار پنهان ساقیا. ای جان 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 جان، ما نامدیم از بحر نان، برجه گدارویی مکن در بزم سلطان ساقیا. اول بگیر آن جام مه، بر کفه آن پیر نه، چون مست گردد پیر ده، رو سوی مستان ساقیا. رو سخت کن ای مرتجا، مست از کجا شرم از کجا، بر شرم داری یک قدح بر شرم افشان ساقیا. برخیز ای ساقی بیا، ای دشمن شرم و حیا، تا وقت ما خندان شود، پیش آی خندان ساقیا. داستان پیر چنگی تمام شد، داستان تازه‌ای آغاز میشه. مولانا در یک بیت مانده به پایان داستان پیر چنگی میگوید جان شور تلخ پیش تیغ بر، جان چون دریای شیرین را بخر. که جان آلوده رو، جان صفا نیافته رو به جان شور تلخ تشبیه میکنه. میگه این رو قربانی کن و به جای این جانی که به آب شور تلخ شبیهه، برو سراغ اون جانی که دریای شیرینه. این بیت رو که میآورد در پایان داستان میگوید ور نمیتانی شدن زین آستان، باری از من گوش دار این داستان. این داستان در واقع شرح همین بیت داستان جدید، شرح همین بیت جان شور تلخ پیش تیغ بر، جان چون دریای شیرین را بخر هست. و این بیت حلقه اتصال داستان پیر چنگی به داستان بعدی. این داستان قصه خلیفه ایست که در کرم در زمان خود از حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت. اصل این داستان در کتابهای قبل از مولانا بوده. استادان هم مانند فروزانفر مأخذ این حکایت رو در کتاب‌های عربی و فارسی گفتن، ما هم ضرورتی نمی‌بینیم اینجا اونا رو تکرار بکنیم. دو تا عیب داره، یکی این که وقت گرفته میشه و هر کس بخواد میتونه به اون مآخذ رجوع کنه، دیگر این که با نقل اون داستان‌ها تا حدودی مزه داستان از بین میره. ما می‌خوایم این داستان رو از زبان مولانا بشنویم، نمی‌خوایم ابتدا روایات دیگران رو بگیم بعد روایت مولانا رو. اینی که ما شروع میکنیم به خوندن اشعار مولانا. یک خلیفه بود در ایام پیش، کرده حاتم را غلام جود خیش. رایت اکرام و داد افراشته، فقر و حاجت از جهان برداشته. بحر و کان از بخشش صاف آمده، داد او از قاف تا قاف آمده. در جهان خاک ابر و آب بود، مظهر بخشایش وهاب بود. از عطاش بحر و کان در زلزله، سوی جودش قافله بر قافله. قبله حاجت در و دروازش، رفته در عالم به جود آوازش. هم عجم هم روم هم ترک و عرب، مانده از جود و سخایش در عجب. آب حیوان بود و دریای کرم، زنده گشته هم عرب زو هم عجم. ابیات ساده است، روشن معانیش، و ما هم در واقع باید تکرار حرف مولانا رو بکنیم که در روزگاران گذشته خلیفه‌ای بوده که حاتم طایی در بخشش غلام او بوده. حالا حاتم که اونقدر به بخشندگی معروف بوده، پیش این خلیفه دیگه به قول امروزی‌ها حرفی برای گفتن نداشته و این حاتم رو پشت سر گذاشته بوده، کرده حاتم را غلام جود خیش. از بس کی جود و سخا داشته، از حاتم گذشته بوده. رایت اکرام و داد افراشته، رایت یعنی پرچم، اکرامم یعنی بزرگ داشتن دیگران رو، کرم کردن و محبت کردن. این در میدان کرم کردن و عدل و داد پرچمدار بوده، پرچم کرم و عدل به دست گرفته بوده و برافراشته بوده و فقر و حاجت از جهان برداشته، با فقر و نیازمندی مبارزه می کرده و از جامعه فقر رو برچیده بوده. بحر و کان از بخشش صاف آمده، داد او از قاف تا قاف آمده. از بس که این خلیفه بخشش صاف داشته، یعنی بخشش بیشاعبه داشته، بخشش خالی از ریا داشته، شبیه به دریا شده بوده، شبیه به معدن شده بوده. چون خاصیت دریا اینه که بخشش داره ولی منت سر کسی نمیگذاره، میبخشه اما بخششش زلاله، به همون زلالی دریا. این خلیفه هم دیگه در این عطایی که میکرد رگه های ریا و شائبه منت و اینجور چیزا نبود، از فرط بخشش صاف این شده بود دریا، شده بود معدن، شده بود کان. بحر و کان از بخشش صاف آمده، آمده یعنی شده. در نسخه های مثنوی این رو مختلف نوشتن. شاید بعضی از کسانی که مثنوی در دست دارند و صحبت من رو میشنوند در نسخه های خودشون ببینن که این مثلا آمده بحر و در از بخشش صاف آمده، یا آمده باشه که بحر گوهر بخشش صاف آمده. ولی بدون از این مصرع معنای درستی پیدا نمی کنه. چه بگیم بحر و در از بخشش صاف آمده، چه بگیم بحر و کان از بخشش صاف آمده، درست در میاد. اما اگر از را حذف کنیم بگیم بحر گوهر بخشش صاف آمده، معناش دشوار میشه، یعنی روشن نیست معناش. ولی بحر و کان بهتره. بحر و کان از بخشش صاف آمده، داد او از قاف تا قاف آمده، یعنی شهرت عدل گستری او و عدالت او از قاف تا قاف کشیده شده. کوه قاف در جغرافیای قدیم و در ادبیات قدیم اشاره به کنایه از انتهای دنیا بوده، یعنی اونجایی که دیگه دنیا زمین آخر میشه، کرانه جهان قاف بوده. از قاف تا قاف یعنی از این کرانه دنیا تا اون کرانه دنیا رو شهرت عدل و داد این خلیفه گرفته بوده. در جهان خاک ابر و آب بود، مظهر بخشایش وهاب بود. چقدر دنیای خاکی به آب احتیاج داره، به ابر احتیاج داره. نسبت این خلیفه هم با این دنیا مثل نسبت ابر و آب بود با عالم خاک. در جهان خاک ابر و آب بود، مظهر بخشایش وهاب بود. وهاب یکی از اسماء الهیه که حکایت از بخشایندگی خداوند میکنه و هر کسی در این دنیا با صفات خودش مظهر یکی از اسماء الهیه. این خلیفه شده بود مظهر اسم وهاب، مظهر صفت وهاب که همون بخشایش. از عطاش بحر و کان در زلزله، سوی جودش قافله بر قافله. یعنی دریا و معدن از بخشندگی این خلیفه به تزلزل افتاده بود، یعنی اونا هم جلوه خودشون از دست داده بودن، یعنی باز بحر و کان جلوه نداشت دیگه در مقایسه با بخشندگی او. و کاروان پشت کاروان همینطور صف کشیده بودن برای اینکه از جود و سخای این خلیفه بهره‌مند بشوند. سوی جودش قافله بر قافله روان بود. قبله حاجت در و دروازه اش، در و دروازه او قبله حاجت بود که حاجت مردم روا می شد، مردم می رفتن رو به اون سمت. رفته در عالم به جود آوازه اش، هم عجم هم روم هم ترک و عرب، مانده از جود و سخایش در عجب. اینم روشن معناش. آب حیوان بود و دریای کرم، زنده گشته هم عرب زو هم عجم. آب حیوان که حیات بخشه، این زنده کرده بود دیگه، براش عرب و عجم هم فرقی نداشت، همه رو به یک چشم نگاه میکرد و به همه بخشندگی داشت. خب این یه تصویری از این خلیفه. حالا قدم دوم در این داستان، قصه اعرابی درویش و ماجرای زن او با او به سبب قلت و درویشی. یک اعرابی فقیری رو حالا داره به تصویر میکشه. اعرابی یعنی عرب بادیه نشین و اعراب اصولاً به عربهای بادیه نشین میگن و اعراب رو نباید جمع عرب گرفت. در قرآن هم هست که ان الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یه همچین آیه‌ای که هست، این رو نباید به معنای عرب گرفت. این اعراب در واقع دهاتی لجوج انود بی فرهنگ رو میگه و اعرابی به معنای عرب بیابانی است. امروز هم اگر شما به عرب ها بگید اعراب ناراحت میشن، باید بگی یا ایها العرب. اما اگر بگی یا ایها الاعراب، این معنای خوبی نداره. اون وقت اعرابی هم اشاره یعنی یک نفر از این اعراب. پس اعراب جمع عرب نیست. حالا میگه که یک شب اعرابی زنی مرشوی را گفت و از حد برد گفت و گوی را. یک شبی یک زن یک اعرابی شروع کرد با شوهرش درد دل کردن و اینقدر درد دل کرد که دیگه از حد گذشت این درد دلش. یک شب اعرابی زنی مرشوی را گفت و از حد برد گفت و گوی را. حالا چی میگفت؟ که این همه فقر و جفا ما میکشیم، جمله عالم در خوشی ما ناخشیم. گفت خیلی وضع ما بده، این درد دل خیلی از خانوما هست با آقایونشون، به قول معروف علی رسم فی امثالها. دیگه شب که شوهر میاد خونه از کار روزانم که خانوم خونه خسته شده، شروع میکنه درد دل کردن یا نق زدن، هر چی میخواید اسمشو بذارید، آره به شوهر. اینم شروع کرد، گفت چقدر ما بدبختیم که این همه فقر و جفا ما میکشیم، جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم یا ناخشیم. این چه وضعی ما داریم؟ نان ما نی، نان خورش ما درد و رشک، کوزه ما نه، آب ما از دیده عشق. گفت نونی که نداریم، قاطق نونمونم در واقع خورش نانمون، نان خورش ما چیه؟ درد و رشک، درده و حسرت خوردن و افسوس خوردن به حال دیگران، رشک بردن. کوزه نداریم، آبمون چیه؟ اشک چشم. نان ما نی، نان خورش ما درد و رشک، کوزه ما نه، آب ما از دیده اشک. جامعه ما روز تاب آفتاب، شب نهالین و لحاف از ماهتاب. گفت که لباس روزمون چیه؟ لباس شبمون چیه؟ جامعه خوابمون چیه؟ لباس روزمون تابش آفتابه، یعنی روز لخت در مقابل آفتابیم. جامعه ما روز تاب آفتاب، یعنی تابش آفتاب. شب نهالین و لحاف از ماهتاب. نهالین یا نهالی زیرانداز رو میگن، اون چادر شب چارگوشی که پن میکنن روش میخوابن، یا شمدی که مثلا ممکنه بکشن روشون، حالا بیشتر همون زیرانداز. اینه میگن نهالی، که در گلستانم آمده که هر بیشه گمان مبر که خالی است، که حالا تو نسخه بدل هر بیشه گمان مبر نهالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. اون نهالیه. شاعری هم از طالب آملی سبک هندی میگه به تن بویا کند، به تن بویا کند گلهای تصویر نهالی را، به پا بیدار سازد خفتگان نقش قالی را. میگه اینقدر لطیفه که وقتی روی نهالی میخوابه، گلهای اون چادر شب بو پیدا میکنه، بوی خوش پیدا میکنه. وقتی هم رو فرش را میره، گلهای نقش قالی بیدار میشن. حالا میگه که زیرانداز و لحاف ما چیه؟ از ماهتاب. لباسمون از آفتاب، زیرانداز و رواندازمون مهتاب. قرص مه را قرص نان پنداشته، دست سوی آسمان برداشته. هنرمندی مولانا را هم تو تصویر سازی ببینین. اینقدر وضعمون بده که نگاه به آسمون که میکنیم، ماه شب چهارده رو که میبینیم، فکر میکنیم که قرص نانه، دست دراز میکنیم به سمت آسمان. ننگ درویشان ز درویشی ما، روز شب از روزی اندیشی ما. میگه ما اینقدر وضعمون بده که فقرا ننگشون میاد از ما، یعنی ما آبروی گداها را هم بردیم، دیگه اینقدر وضعمون بده. ننگ درویشان ز درویشی ما، روز شب از روزی اندیشی ما، یعنی از بس که ما به فکر روزی هستیم و دغدغه و اندیشه روزی رو داریم، روزمون شب شده، روزمون سیاه شده. این ابیات منو یاد یک دو بیتی انداخت که همین یک شاعری خواسته وضع فقیرانه خودشو بگه، شبیه همین اوصاف مولانا رو گفته، میگه دوشینه که برد برد بر دوشم بود، برد یعنی عبا، بردم یعنی سرما، دوشینه که برد برد بر دوشم بود، سرما چون نگار تر در آغوشم بود، پوشیدنی نبود غیر از چشمم، چیزی که به زیر سر نهم گوشم بود. دیگه اینقدر فقیر بوده که هیچی نداشته. حالا این خانومم همین احوالو داره برای شوهرش میگه که ما هیچی نداریم، نه جامعی، نه یه لقمه نونی، خیش و بیگانه شده از ما رمان، بر مثال سامری از مردمان. دیگه وضع ما طوری شده که آشنا و بیگانه از ما فرار میکنن، شدیم مثل سامری که مردم ازش فرار میکردن. آخه این سامری بعد از اینکه آمد و اون دروغ ها رو به هم بافت و اون گوساله رو تجهیز کرد برای اینکه ادعای معجزه بکنه و یک دکانی باز کرد در مقابل نبوت حضرت موسی، بعد به نفرین خدا دوچار شد، یک مرضی گرفت که ظاهراً جزام بوده و هر کی سراغش می اومد می گفت لا مساس، یعنی دست به من نزنید، و اگر بهش دست می زدن فریادش به آسمون می رفت و به همین جهت همیشه مردم گریز بود، از مردم فرار می کرد، مردم هم از او فرار می کردن که نبادا به جزام مبتلا بشن. این در قرآن آمده و خلاصه این لامساس که دست به من نزنید و با من ارتباطی نداشته باشید، این صفت سامریه. خیش و بیگانه شده از ما رمان، بر مثال سامری از مردمان، همطور که سامری از مردم فرار میکرد، بقیه هم از ما فرار میکنن. گر بخواهم از کسی یک مشت نسک، مرمرا گوید خموش کن مرگ و جسک. دو تا کلمه در این دو مصرع وجود داره که از لغات نادره، یکی نسکه یکی جسکه. نسک فارسی عدسه، همون عدس که جزو حبوباته و میخورن، این در فارسی بهش میگن نسک. میگه من اگه یه مش عدس برم از یه کسی درخواست کنم، التماس بکنم که به من یه مش عدس ببخشن، چی جواب منو میدن؟ مرمرا گوید خموش کن مرگ و جسک. این جسک اینجا به معنای بلا و رنج و بیماریه. این چهار تا کلمه خموش کن مرگ و جسک یه فوش بوده ظاهرن، که وقتی یه گدای سمج پررویی رو میخواستن رد کنن، با اینجور الفاظ و عبارات بهش جواب میدادن. مرگ و جسک یعنی مرگ و بلا، مرگ و درد و رنج. خموش کنم یعنی بس دیگه، حالا به تعبیر بیادبانش خفه شو. میگه من اگه یک مشت عدس از یک کسی درخواست کنم، مرمرا گوید خموش کن مرگ و جسک، برو گروتو گم کن. یه همچین چیزی. مر عرب را فخر قزوست و عطا، در عرب تو همچو اندر خط خطا. میگه قوم عرب به دو چیز افتخار میکنه، یکی به جنگندگی، قزو، قزوه یعنی جنگ، اعراب به جنگاوری افتخار دارن و به بخشش، مهمون براشون بیاد گوسفند بکشن، هرچی دارن به پای مهمون بریزن. عرب ها این صفات رو دارن و یکی هم جنگیدن. اما تو چه عربی هستی؟ از جنگاوری، از عطا و بخشش چی با تو هست؟ تو بین عربا مثل خطا اندر خطی. چجوری؟ وقتی یک خطی رو آدم میخونه به یک غلطی که میرسه، این غلط تو چشم میزنه و به اون بافت کلام نمیخوره، میزنه بیرون و داد میزنه که من اشتباهم و عوضی اینجا افتادم. میگه تو هم بین عربا اینجوری هستی، در عرب تو همچون اندر خط خطا. خلاصه میگه تو اشتباه چاپی بودی تو عربا، نباید تو اصلا عرب میشدی. هرچی اتفاق میفته تو کتاب ها میگن اشتباه چاپیه دیگه، اینم اشتباه چاپی بوده توی قوم عرب. چه قضا؟ ما بی قضا خود کشته ایم، ما به شمشیر عدم سرگشته ایم. میگه از قضا بپرسی که ما دیگه بدون اینکه به جنگ رفته باشیم کشته شدیم، ما همینجوری ما رو کشته ببین، دیگه با قضا چی کار داریم؟ قضای بازه. اون شمشیری که ما رو نابود کرده شمشیر عدمه، شمشیر نیستیه، ناداری و نیستی ما رو حیرون کرده، دیگه با جنگ چی کار داره؟ چه عطا؟ ما بر گدائی میتنیم، مر مگس را در هوا رگ میزنیم. میگه اون از قضاش، حالا عطا چی؟ ما که با عطا سر کار نداریم، ما دور گدائی میچرخیم، ما دور گدائی میپیچیم، ما از گدائی جدا نمیشیم، گدائی به ما مجال نمیده که بریم عطایی داشته باشیم. مایی که مگس رو در هوا رگ میزنیم، حالا دنبال شکار کردن مگسیم، نمیگذاریم هم مگس رو زمین بنشینه، همون تو هوا که هست رگ مگس رو میزنیم، مثل عنکبوت که مگس رو در هوا شکار میکنه. ما اینجوری هستیم، نه عطامون عطاست، نه غذامون غذاست، هیچ کدوم از اون افتخارات عرب رو نداریم. مر عرب را فخر غزو است و عطا، در عرب تو همچون در خط خطا. چه قضا؟ ما بی قضا خود کشته ایم، ما به شمشیر عدم سرگشته ایم. چه عطا؟ ما بر گدائی میتنیم، مر مگس را در هوا رگ میزنیم. گر کسی مهمان رسد، گر من منم، شب به خسبت قصد دلق او کنم. میگه وضع ما به جایی رسیده که ما به جای مهمون نوازی جیب مهمونم میزنیم. اگر یه کسی مهمون ما باشه، همین خود منی که دارم به تو این حرفا رو میزنم، گر من منم، یعنی همین من، وقتی شب اون مهمون خوابیده میرم سراغ دلق او، میرم سراغ لباس او و لباسشو میدوزم. گر کسی مهمان رسد گر من منم، شب به خسبت قصد دلق او کنم. خب اینم تصویر درد دل اون خانم اعرابی زن با شوی خودش در شکوه از فقر و فاقه. دیگه مولانا صبرش تموم میشه اینجا دیگه از داستان گفتن، و یک بهانه پیدا میکنه برای ارتفاع گرفتن از قصه. حالا وارد یک مبحثی میشه، میگه بهر این گفتن دانایان به فن، میهمان محسنان باید شدن. یه مطلبی در ذهن داره، یه بهانه ای هم از داستان پیدا کرده که اگه یه کسی مهمون من بشه من جیب اونو میزنم. مولانا همین رو یه تلنگری میگیره و یه بحثی رو باز میکنه، میگه بله بی جهت نبود که اهل فن، آگاهان، دانایان به فن گفتن که اگه میخوای مهمون کسی بشی برو مهمان آدمای محسن بشو، مهمان نیکوکاران بشو، مهمان نیکان بشو که اهل احسانن، مهمون هر کسی نشو. تو مرید و مهمان آن کسی، کور ربایت حاصلت را از خسی. این چه معنی داره که تو اگه میخوای مهمون بشی بری مهمون یه کسی بشی که اون آدم از پستی خسی، یعنی خس بودن، یعنی بی مقدار بودن، بی شخصیت بودن، فرومایگی. بری مهمون یه کسی بشی که اون میزبان تو از شدت فرومایگی حاصل تو رو بدزده، به جای اینکه به تو یه عطایی بکنه و اکرامی بکنه تازه دست تو جیب تو هم بکنه. تو مرید و میهمان آن کسی، کور رو باید حاصلت را از خسی. چه معنا داره؟ نیست چیره چون تو را چیره کند، نور ندهد مر تو را تیره کند. حالا آرام آرام مولانا میره سراغ اصل مقصود، چون در زمان مولانا و قبل از او این جماعت صوفیه میرفتند سراغ پیران و در واقع بزرگانی که از اونا دستگیری کنند و به اونا سر می سپردند، دست ارادت می دادند، اطاعت می کردن از اونا، مرید اونا می شدن، اونها مراد می شدن. این قصه خیلی وسعت داشت، خانقاه ها پر بود از درویش هایی که جمع می شدن دور یک پیر و مرادی تا او اینا رو هدایت بکنه، و قصه ها داشتن در این رفتارهای خودشون که بعضی از اینا رو مولانا در مکتوبات خودش، در نامه های خودش آورده، و بنده هم در یک مقاله‌ای که درباره جنبه های اجتماعی نامه های مولانا نوشتم به جنبه ای از این دعواهای خانقاهی و رقابت ها و قدرت طلبی ها و اینهایی که بوده در عصر مولانا و در نامه های مولانا آمده اشاره کردم. حالا مولانا اینجا مرادش از میهمان و میزبان در واقع همین مدعیای هدایت مردمن که لیاقت ندارن و به دروغ خودشون رو شایسته جلوه میدن. مولانا میخواد که مشت اینا رو باز کنه و لبه تیز انتقاد رو متوجه این دکانداران بی حقیقت میکنه. میگه این آدمی که تو میخوای بری مهمانش بشی، مریدش بشی، نیست چیره چون تو را چیره کند. این که خودش تسلطی نداره، چجوری میتونه تو رو مسلط بکنه به چیزی؟ این خودش
برتری نداره تا تو رو به برتری برسونه. نور ندهد مر تو را تیره کند. نوری نداره، به جای اینکه به تو روشنی بده ظلمت رو در تو اضافه میکنه. چون ورا نوری نبودن در قران، نور که یابند از وی دیگران. میگه آدمی که خودش نوری نداره چجوری به دیگران میتونه نور برسونه؟ این همون حقیقت کهنیه که در قالب معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، که کسی که میخواد یه چیز رو به دیگران ببخشه باید خودش اول اون رو داشته باشه تا بتونه ببخشه به دیگران. حالا این آدمی که نوری نداره به دیگران چجوری نور بده؟ قران یه اصطلاح نجومیه، دو تا ستاره که کنار هم قرار بگیرن در مختصات سماوی در یه برج واقع بشن، اینا رو میگن قران کردند. و این اصطلاح نجومی رو اینجا به کار برده، میگه اون موقعی که ستاره رو در قران میبینن این هیچ نوری نداره، مثل یه ستاره ایه که تو آسمون رصدش بکنی در موقع قران که مورد توجه منجما هست رفتی سراغ ستاره، هیچ نوری نداره. قران رو شاعرها زیاد به کار بردن. حافظ میگه گفتم که خواجه کی به سر حجله می رود، گفتان زمان که مشتری و مه قران کنن، قران کردن. این سلطان صاحب قران هم که می گفتن، یعنی سلطانی بوده که اونقدر بر تخت نشسته که دو قران با فاصله هر دو در زمان سلطنت او اتفاق افتاده، یعنی یک دوره طولانی این بر تخت بوده، صاحب قران شده. چون ورا نوری نبودن در قران، نور که یابند از وی دیگران. همچو اعمش کو کند داروی چشم، چه کشد در چشمها الا که پشم. اعمش یعنی آدمی که چشمش مریضه، چشمش دیگه چیزی نمونده که کور بشه و مرتب از چشمش آب میریزه، آب ریزش داره از چشم. حالا یه همچین آدمی که چشم خودش درست نمیبینه، این وقتی بخواد یک کوری رو درمان بکنه این چیکار میکنه؟ به جای اینکه دارو در چشم کور بریزه، این پشم تو چشم کور میریزه، یعنی آشغال میریزه، چیزایی چشمش نمیبینه، داره چی کار میکنه دیگه. لابد از لباسش، از فرش، از هر چی که چیزایی که نباید تو چشم بریزه اونا رو میریزه. همچون اعمش کو کند داروی چشم. داروی چشم کردن یعنی چشم رو مداوا کردن، دارو کردن اینجا یعنی مداوا کردن. کو کند داروی چشم، چه کشد در چشم ها الا که پشم. حال ما این است در فقر و عنا، هیچ مهمانی مبا مغرور ما. قحط ده سال ار ندیدی در صور، چشم ها بکشا و اندر ما نگر. ظاهر ما چون درون مدعی، در دلش ظلمت زبانش شعشعی. داره وصف اون شیخان گمراه رو میکنه، صوفیان بی حقیقت رو میکنه که دکان باز کردن، مردم دور خودشون جمع میکنن و کوریه که میخواد اساکش کور دیگه بشه، اعمشیه که میخواد چشم درمان بکنه و میگه حالا حال ما یعنی حال اونا. میگه از شدت فقر و درد و رنج، انا یعنی ناراحتی، حال ما اینه. و خدا نکنه که یه مهمونی گول ما رو بخوره. هیچ مهمانی مبا یعنی مباد مغرور ما. مغرور یعنی فریب خورده. در فارسی امروز
مغرور رو به کسی میگن که خیلی غرور داشته باشه. غرور در فارسی غیر معنای غرور در عربی شده. غرور در عربی اصل معناش فریبه. دنیا رو هم که میگن دارالغرور یا دارالغرور، یعنی سرای فریب. دنیا یه چیز تو خالیه، بعد مردم اینو واقعی میپندارند. اما در فارسی مغرور به یه آدمی میگن که متکبر باشه. اینجا مولانا به همون معنای اصلی به کار میبره، یعنی فریب خورده. حال ما این است در فقر و عنا. حالا که ما یه همچین وضعی داریم که دستمون اینقدر خالیه، هیچ مهمانی مبا مغرور ما. خدا نکنه که مهمونی گول ما رو بخوره و گزارش به ما بیفته، سر و کارش با ما بیفته. قحط 10 سال ار ندیدی در صور، چشمها بکشا و اندر ما نگر. یه قحطی طولانی اینجا وجود داره، 10 ساله. اگه تو چیزای دیگه نمیتونی ببینی، در ظواهر این قحطی آشکار نیست، خب بیا چشمتو وا کن، ما رو نگاه کن تا ببینی که هیچی تو دستمون نیست. ادعا داریم، خیلی در واقع دعوت میکنیم دیگران رو، اما با دست خالی. ظاهر ما چون درون مدعی، در دلش ظلمت زبانش شعشعی. ظاهر ما چقدر خرابه، همون اندازه که باطن آدمای کاذب و مدعی و دروغگو خرابه. آدمای مدعی دلای تیره دارن، اما زبونشون خیلی فعاله. زبانشون شعشعیه، یعنی مشعشعه. زبونشون خیلی در واقع فعاله. این شعشعی از همون مصدر تشعشعی که ما در فارسی به کار میبریم، که به معنای پرتوزایی و پرتو افکنیه، یعنی زبون خیلی فعالی دارن، خیلی زبون خوشی دارن، زبون چرب و نرمی دارن، زبون گل زننده‌ای دارن، زبون جذابی دارن، زبونشون شعشعیه، اما دلشون تیره است. در دلش ظلمت زبانش شعشعی. این مثل باطن آدمای کذابه. حالا میره سراغ همون مدعی. دو مرتبه رفت سراغ اون مدعی. از خدا بویی نه او را نی اثر، دعویش افزون ز شیس و بل بشر. میگه هیچ بویی از خدا نبرده، هیچ اثری از خدا تو این آدم نیست، اما موقع ادعا کردن از آدم ابوالبشر و شیس که فرزند بلافصل آدم بوده، از اینم عبور میکنه، یعنی اونا رو هم قبول نداره. یعنی موقع ادعا از آدمم اونورتر میره، یه چیزی اونور میلاد آدم این شروع میکنه. شیس فرزند آدم بوده، احوالاتش در کتابها آمده که چند سال عمر کرده، چه اوصافی داشته. میگه این هم از شیس هم از آدم ابوالبشر، که یعنی حضرت آدم، این از همه اونا دعویش بیشتره. دیو ننموده ورا هم نقش خیش، او همی گوید ز ابدالیم و بیش. میگه اینقدر پرت از مرحله، اینقدر باطنش خرابه که شیطان هم، دیو یعنی شیطان اینجا، شیطان هم صورت خودشو به این نشون نمیده. یعنی حتی اولیاء خدا که بر او آشکار نمیشن در باطن، که به جای خود، شیطان هم نزد او مجسم نمیشه. در عالم خیالش هم شیطان هم سراغ این نمیاد. اما این چی میگه؟ این میگه ما جزو ابدالیم، یعنی جزو اوتادیم، جزو اون نوادر اولیاء خدا هستیم که در هر عصری چند نفر بیشتر نیستن و هدایت خلق به دست اونا سپرده شده. یعنی اون بالا 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 هستیم،
اما بیشتر از اونا هم هستیم، بالاتر از اوناییم. اون باطنش این ظاهرش، حرف درویشان بدزدیده بسی، تا گمان آید که هست او خود کسی. کارش چیه؟ یه چهار تا کلام حرف از سایر درویشا یاد گرفته، این حرفا رو دزدیده به خودش بسته، این حرفا از درون او نیامده، چکیده وجود او نیست، چسبیده به اوست، از دیگران دزدیده تا مردم فکر کنن که این یه آدمیه. حرف درویشان بدزدیده بسی، تا گمان آید که هست او خود کسی. خورده گیرد در سخن بر با یزید، ننگ دارد از وجود او یزید. میگه موقع ادعا این حرفای با یزید بسطامیرم قبول نداره. با یزید نزد این عرفا یک بزرگ صاحب احترام و بسیار محترمی بوده که حوالی نیمه قرن سوم از دنیا رفته. بایزید بسطامی معروف، مولانا هم بارها در مثنوی از او یاد میکنه، ما بعداً به جای خودش صحبت خواهیم کرد راجع به بایزید. میگه این بایزید هم قبول نداره، ولی انقدر پست و پلیده که یزیدم آرش میاد از یه همچین آدمی، یعنی دیگه روی یزیدم سفید کرده. خورده گیرد در سخن بر با یزید، ننگ دارد از وجود او یزید. بی نوا از نان و خان آسمان، پیش اون ننداخت حق یک استخوان. میگه این آقا، این مدعی، این دکاندار در واقع کاذب، هیچ بهره ای از نان و خان آسمان نداره، یعنی از مواهب معنوی الهی آسمانی هیچ چیزی نصیبش نشده. خدا پیش او یه استخونم ننداخته. در واقع مولانا توی این مصرع یک فحش پنهانی هم داره به این جور آدما میده، مثل سگی که یه استخونی هم کسی به سمتشون نندازه چقدر محرومن. میگه خدا یه استخونم سمت اینا ننداخته. اون ندا کرده که خان بنهادم، نایب حقم، خلیفه زادم، از سلا ساد دلان پیچ پیچ، تا خورید از خان جودم سیر هیچ. میگه این آدم اون وقت اعلان کرده، ندا کرده، اعلام کرده که اینجا ما سفره انداختیم، میخواد دستگیری کنه از فقرا، گمراهان رو هدایت بکنه، آدمایی که محتاج هدایتن اینا رو دعوت کرده که من یک سفره معنوی هدایت پهن کردم، من نایب حقم، من خلیفه زادم، و اون قبلی که خلیفه بوده منم پسر او هستم، پس منم حق دارم که خلیفه این خانقاه باشم. و فریاد میزنه که از سلا ساد دلان پیچ پیچ، تا خورید از خان جودم سیر هیچ. این کلمه سلا در فارسی با صورت فعل مرکب سلا در دادن آمده یا سلا زدن آمده، به معنای دعوت از دور با صدای بلند، در واقع یه چیزی شبیه این فراخوان که این روزا میگن برای همایش ها و اینا، سلا در میدن که اعلان عمومی میکنن که هر کی این اعلان رو میشنوه بیاد. اما اصل معنی سلا آتشه. حالا چرا آتش شده علامت دعوت؟ علتش این بوده که در قدیم اعراب در بادیه
وقتی مهمانی عمومی می دادند شب آتش روشن می کردند از دور، و دیگران که می دیدند توی قبیله فلان در خونه فلان آتش در بلندی روشن شده، می فهمیدن این به معنای دعوت به مهمانیه. اون وقت این آتش، کلمه صلا، شد به معنای هر نوع دعوت عمومی. حالا اینم فریاد میزنه از صلا ساد دلان پیچ پیچ، یعنی ای مردمی که در اضطرابید، پیچ پیچ اینجا یعنی آشفته حالید، دنبال هدایت میگردید، بفرمایید سر سفره خان کرم من، تا خورید از خان جودم سیر. اما چی بخورید؟ هیچ. بیایید تا من شما را از هیچ سیر کنم، با هیچ و پوچ میخوام شما رو مهمان کنم. سالها بر وعده فردا کسان، گرد آن در گشته فردا نارسان. نتیجه چی میشه؟ سالهای طولانی مردم به امید فردا دور او دارن میچرخند، اما اون فردا کی میاد؟ هیچ وقت. فردا نارسانه، یعنی فردای نیامدنی، به امید فردای نیامدنی کسان به امید فردای نارسان گرد در این آقای مدعی دروغگو که خودش رو رئیس در واقع درویشان و محتاجان هدایت جا زده میگردن. دیر باید تا که سر آدمی آشکارا گردد افزون و کمی. میگه به این زودیا آدما باطنشون رو نشون نمیدن. خیلی ها اول کار جور دیگه ای معرفی میکنن خودشون رو، مردم هم یه تصور دیگه ای راجع به اونا دارن. باید یک مدت زمانی بگذره تا سر آدمی، یعنی باطن آدمی، اون آشکار بشه که معلوم بشه که حالا اون زیاده کمه. دیر باید تا که سر آدمی آشکارا گردد افزون و کمی. زیر دیوار بدن گنج است یا خانه مور است و مور و اژدها. حالا این بدن ما مثل یه دیواره، روی گنج دیوار بنا می کردن. معلوم نیست که حالا زیر این دیوار گنج یا مار و مور و اژدهاست، معلوم نیست کدومشه. یه ظاهری می بینی، یک قیافه‌ای می بینی، یک ادعایی می بینی، یک زبان شعشعی می بینی به قول مولانا و انواع حرفای شیرین، ولی باطن چیز دیگه است. زیر دیوار بدن گنج است یا خانه مار است و مور و اژدها. خدا رحمت کنه استاد ما رو، سر کلاس درس اخلاق میفرمود پس به هر دستی نباید داد دست، ای بسا ابلیس آدم رو که هست، یا مصرع جا به جا، ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. زیر دیوار بدن گنج است یا خانه مار است و مور و اژدها، چون که پیدا گشت کو چیزی نبود، عمر طالب رفت آگاهی چه سود. میگه یه روزی معلوم میشه که این بابا هیچی نیست، که عمر اون جوینده ی حقیقت برباد رفته. اون روز که میفهمه دیگه چه فایده داره براش، سالها وقت خودشو تلف کرده گرد یک آدم گشته، چیزی هم گیرش نیومده، حالا گیرم فهمید که همش باطل بوده، چه فایده داره. از این ابیات معلوم میشه که این آفت یک آفت رایجی بوده و در اون دوران رونق خانقاه ها و آداب صوفیه، حقباز و دروغگو و مزور اونقدر زیاد بوده که مولانا جای به جای تعمد داره که به این جماعت بتازه و مشت اینا رو باز بکنه. اینه که از یک کلمه که اون زنه گفت که اگه کسی مهمون ما بشه مثلا چه خواهد شد، این یه بهانه‌ای پیدا کرد و رفت سراغ اینایی که خانقا باز میکنند و خودشون از حقیقت بویی نبردن و دورور خودشون رو پر میکنن از مردم بیچاره و سوار اونا میشن. به اصطلاح مولانا یک احوالی از اینا میپرسه در این ابیات تا میرسد به بخش بعدی در این داستان خلیفه و اعرابی، که ما بقیه داستان رو به نوبت آینده وامی گذاریم و همه شما رو به خدا می سپاریم.